به موردیان در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم بفرمون. طبق ماده هفته قانون بیمه بیکاری یک جدولی اینجا توسط قانونگذار مقرر شده. سابقه پرداخت حق بیمه برای مجردین و متعهلین متفاوته. توی این الان این بنده خدا فرمودن که 13 سال زارن حق پرداخت بیمه دارن. در خصوص میزانش، میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. این یک مسئله. البته اگه افراد متعهل باشن به ازای هر نفر از افراد تحت تکفل 10% حداقل دستمزد اضافه میشه. اینو صراحت بنده به ماده 7 از قانون بیمه بیکاری مقرر داشت.
بله.
توی اون جدول اومده احصا کرده، مثلا اگه کسی 6 ماه تا 24 ماه حق پرداخت بیمه، یعنی بیمه بیکاریش بیمش پرداخت شده از 6 ماه تا 24 ماه برای افرادی که مجرد هستن 6 ماه و برای افرادی که متعهل هستن 12 ماه مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته میشه. و این جدول اومده احصا کرده، مثلا کسی که 25 ماه باشه تا 120 ماه 12 ماه برای مجرد، 18 ماه برای متعهل. اگه 121 ماه لغایت 180 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشه میتونه 18 ماه از مقرر بیمه بیکاری افرادی که مجردن استفاده کنن و 26 ماه برای افرادی که متعهل هستن و از 181 ماه لغایت 240 ماه برای مجردین 26 ماه برای متعهلین 36 ماه و آخرین موردش از 241 ماه به بالا برای افرادی که مجرد هستن 36 ماه و برای افرادی که متعهل هستن 50 ماه میتونن از مقرر بیمه بیکاری استفاده کنن. البته یه استثناء اینجا داره تو بحث تبصرش هست. تبصر ماده 7 میگه که افراد مسن که تابع این قانون باشن، 55 سال سن یا بیشتر داشته باشن، مادامی که مشغول به کار نشن میتونن تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرن.
با چند ماه پرداخته، با چند سال پرداخته بیمه؟
اینو دیگه نگفته، یعنی اطلاق داره. اگر کسی که 55 سالش باشه میگه ایشون اومده از بیمه بیکاری استفاده کرده و کاری هم براش نیست که انجام بده. ایشون چون با توجه به اینکه تبصره در مقام استثناست، اصل بر اینه که طبق ماده 7 اون مواردی که من عرض کردم 6 ماه لغایت 24 ماه افرادی که مجردن 6 ماه و متعهل 12 ماه و الی آخر، اینا افرادی هن که
دیگه براشون محدودیت زمانی
به سن 55 سال نرسیدن. حالا قانون گذار به خاطر شرایط سنی ولی استثناء قائل شده، میگه اون افرادی که مسن هستن مشموله، به شرطی که مشمول این قانون باشن، اگه 55 سال سن یا بیشتر داشته باشن، طرف مثلا 58 سالشه، مادامی که جای دیگه مشغول به کار نشه، یعنی کاری براش نباشه، مشغول به کار نشه، میتونه تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار
بگیره. خب الان یه سوال پیش میاد جناب مرادیان، این سن بازنشستگی که خب 60 ساله دیگه،
بله.
برای اینکه بتونه به طور کامل اون فرد که 30 روز حقوق رو معمولا شامل میشه دریافت کنه، اگر که 2 سال آخر تا 60 سالگی رو از بیمه بیکاری بهره ببره، تو سنواتی که میتونه مثلا بازنشسته بشه با 30 روز حقوق امکانش هست یا نه اون تغییر میکنه؟
بله، همون عرضی که کردم تفسیر دو ماده 6 اینا رو من خدمتون عرض کردم، اون بیمه بیکاری جزء سواق و پرداخت بیمه محسوب میشه.
بله، بسیار هم عالیه. خیلی متشکرم از شما جناب مرادیان. خب ما تا حدود ساعت 15:10 همراه شما خواهیم بود. فرصت هست که تلفن بزنید 220-485 و 220-58-800.
از کارشناس مشورت بگیرید.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
من عرض سلام خسته نباشید خدمت مهمان محترم. خواستم یه سوال بپرسم. جدیداً من یکی از کارگرامم دیگه عدم نیاز بهش اعلام کردم. یک سالم بوده که بیمه بیمه براش رد می‌کردیم و حق بیمه بیکاریش هم پرداخت کرد. دفتر اداره تامین اجتماعی مراجعه کرده، اداره کار یه کمیسیونی برام گرفتن، گفتن چون شما پروژه‌ای بودی بیمه بیکاری شاملت نمیشه. این دفتر که ما پروژه‌ای نیستیم، من یه پیمانکار هستم و ایشون برای ما کار می‌کرده و حق بیمه بیکاریش هم پرداخت می‌شده. حالا میگن جدیداً برج دو یه قانونی اومده که پروژه‌ای ها اونایی که سر پروژه کار میکردن بهش حق بیمه بیکاری تعلق نمیده. میخواستم یه راهنمایی بکنن که آیا این درسته یا نه. ممنونم، متشکرم.
بله حتما راهنمایی خواهید شد جناب مرادیان، اگر توضیحی هست
خواهش میکنم. بله، در خصوص بحث پروژه، حالا این دوست ما نفرمودن که این پروژه تموم شده یا نشده و قراردادشون یک ساله بوده یا قرارداد تا پایان پروژه بوده، چون متفاوته. ما بحث ماده دو قانون بیمه بیکاری داریم. در ماده دو از قانون بیمه بیکاری میگه چی؟ میگه که بیکار از نظر این قانون بیمه شده ایست که بدون اراده از کار بیکار شده باشه.
بله، مثل اخراج شدن یا سانحه دیدن.
دقیقاً. ببینید فرق است بین ترک کار و اخراج. اگر کارگر ترک کار کنه، چون این ترک کار توسط خود ایشون صورت گرفته و ارادی بوده، قطعاً مشمول قانون بیمه بیکاری نیست، چون ترک کار کرده ارادی بیکار شده. ولی اگر چنانچه اخراج شده باشه، اینجا قطعاً اخراج حالتیه که شخص خارج از ارادش بوده و چون خارج از ارادش بوده طبق ماده دو بهش تعلق میگیره. حالا این دوست ما که سوال فرمودن گفتن پروژه‌ای، بله، یک تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در سال 84 منعقد شد و اومدن گفتن که جهت حمایت از کارگران بیکار اومدن اینا رو مطرح کردن، گفتن که به خاطر اینکه یک نواخ باشه بحث بیمه بیکاری و کمکی باشه به حال کارگر، یک تفاهم‌نامه بستن. این تو این تفاهم‌نامه بحث پروژه رو مطرح کردن، کاری که پروژه‌ای هست. بحث پروژه به این جهت میگن بیمه بیکاری بهش تعلق نمیگیره، البته در بعضی جا تعلق میگیره که من الان عرض میکنم. اون جایی که پروژه است، مثلا طرف کارگری هست برای یک پروژه استخدام شده، این پروژه 6 ماه است، این پروژه وقتی 6 ماه هست، به معنی اینکه پروژه تموم شد، کارشون هم تموم شده.
اون دیگه معنای اخراج از دست دادن کار نیست.
ایشون اراده کرده توی این پروژه خودش رو استخدام کنه. یعنی خودش میدونسته که بعد از اتمام این پروژه بیکار میشه. پس معنی ماده دو هم همینه. میگه بیمش تو بدون میل و اراده بیکار شده باشه. اینجا که میدونسته که بعد از این پروژه بیکار میشه، پس اینجا با اراده خودش اومده قرارداد بسته، پروژه‌ای بوده. بعد از پروژه ایشون نمیتونه بیاد تر دعوا کنه که من بله توی این پروژه بودم، الان این پروژه تموم شد ولی من بیکار شدم، چون ارادی بوده تعلق نمیگیره بهش. ولی استثناش اینجاست، اگر چنانچه پروژه ادامه داره، ایشون در اثناء پروژه اومده اخراج شده، به فرض این پروژه یک سال است، پروژه ادامه پیدا کرده، شده یک سال، میشده دو سال و این برای این پروژه استخدام شده، حالا بعد از 8 ماه 9 ماه ایشون اخراج میکنن، پروژه هنوز فعاله، میان اینو اخراج میکنن، اینجا قطعا بیمه بیکاری بهش تعلق میگیره.
بله.
چرا؟ چون ایشون بدون اراده تا بله. انتهای پروژه باشون کار میکرده، ولی در اثنای قرارداد و اثنای پروژه ایشون بیکار شده و غیر اراده بوده، بس بنابراین بهش تعلق.
خب جناب مرادیان، یک پیامی داشتیم از یکی از شنوندگان محترم، من در واقع اون مضمون پیام ایشون رو خدمتتون میگم. ظاهرا ایده‌ای حالا یا پیام کوتاه میفرستن یا به درب منازل مراجعه میکنن و میگن اگر شما یک پول هنگفتی بدید، یک مبلغ قابل توجهی بدید، میتونید از مزایای بازنشستگی استفاده کنید. برای خود من هم اومده یک چنین پیام هایی. ایشون راجع به درستی یا نادرستی یک چنین پیام هایی سوال پرسیده بودن.
خدمت شما عرض کنم، ببینید مرجع این پیامک ها واقعا مشخص نیست. به نظر من اگر چنین پیامکی اومد باید توجه رو نکنن. اگر طرف مواد استفاده کنه حتما به اون ادارات مربوطه، حالا اگه تامین اجتماعی گفتن از طریق تامین اجتماعی، حتما مراجعه کنن از صد و سقم این پیامک مطلع بشن.
بله.
چون اگر بشه اینا دقیقاً باید از طریق مراجع رسمی تعریف شده اینا بیان بکنن این مسئله رو. اینی که به صرف یک پیامک اومده و مرجعش مشخص نیست، قابل اعتماد نیست.
خیلی متشکرم. یک پیام کوتاه دیگر رو هم فرصت هست که خدمتتون بخونم. یکی از شنوندگان عزیز با شماره 0913 چهار شماره پایانی 3265 نوشتند که بیمه باغ پدرم بودم، پدرم فوت شده، آیا بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟ الان 2.5 سال از فوت پدرم میگذره. حالا من متوجه شدم شما فرمودید یک بازه زمانی مشخص داره برای اعلام بیمه بیکاری.
خدمت شما عرض کنم، ببینید اساساً به ایشون بیمه بیکاری تعلق نمیگیره. چرا؟ چون من عرض کردم کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار طبق ماده 188 قانون کار خارج هستند و چون این باغ مربوط به پدر ایشون بوده، بنابراین خانوادگی از این کارگاه خانوادگی محسوب میشه و اصلا مشمول قانون کار نیست که بیمه بیکاری بهش تعلق بگیره، چون ماده یک همونطوری که عرض کردم شامل افرادی هستن که تابع قانون کار باشن. کارگاه‌های خانوادگی تابع قانون کار نیستن.
بله.
طبق ماده 188 پس بنابراین اساساً بهشون تعلق
نمیگیره. خب من بیشتر توجه هم به اون 2.5 سال جلب شد که شما فرمودید 1 ماه تا نهایتاً 3 ماه میشه مراجعه کرد، دیگه نه بعد از 2.5 سال.
دقیقاً. ولی کن اصلا ایشون اگرم توی مهلتم بود
بازم شامل حالشون نمیشه. خب جناب مرادیان یک توضیح مختصر هم راجع به این موضوع بفرمایید، چون ما نهایتاً 1 دقیقه یا 1.5 دقیقه فرصت داریم. چه کسانی شامل قطع بیمه بیکاری میشن؟ یعنی چه مواردی باعث میشه که فرد اگر بیمه بیکاری میگیره این بیمهش قطع بشه و دیگه نتونه از اون استفاده کنه؟
بله، مواردی که خود قانونگذار احصا کرده در ماده 8ش گفته افراد زیر مشمول قطع مقرر بیمه بیکاری هستن. این افراد کیا هستن؟ یک زمانی که خود بیمه شده مجددا اشتغال به کار پیدا کنه، طرف اومده از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنه، در اثنای این مدت یک فرصت شغلی براش ایجاد میشه، میره کار میکنه، اینجا قطعا مقرر بیمه بیکاری بایدشون
بله.
آره قطع بشه مقررش. 2 افرادی که از شرکت در اون دورایی که عرض کردم دوره کارآموزی یا سواد آموزی بدون عذر موجه خودداری بکنن.
بله.
مورد دیگه اینه که بیمه شده بهش پیشنهاد بدن که آقا یه همچین شغلی هست مشابه شغل خودش یا شغل تخصصی خودش، ایشون استنکاف بکنه. این هم از مواردی که مقرر بیمه بیکاریش قطع میشه. مورد آخر موردیه که مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی برای اون بیمه شده ضمن دریافت مقرر بیمه بیکاری باشه. مثلا طرف بیمه بیکاری داره میگیره، یه مستمری بازنشستگی داره، اینا قطعا از مواردی قطع میشه. یعنی مطلع شد چه اداری کار چه تامینشون باید به هم اطلاع بدن و این مستعین مقرر بیمه بیکاری رو قطع کنن.
بله.
آره. مورد آخری که عرض کنم اعاده به کار بیمه شده به نحوی از آنها با دریافت مزد ایام بلا تکلیفیه.
متشکرم جناب مرادیان، خیلی تلفن داشتیم، خیلی پیام کوتاه اومده. من می‌خواستم تقاضا کنم هفته آینده اگر مقدوره این قول رو به ما بدید که این بحث رو پی بگیریم.
ان شاء الله
خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از شما. همینطور تشکر می‌کنم از شما شنوندگان گرامی. هفته آینده رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه با همین موضوع یعنی بیمه بیکاری همراهتون خواهیم بود. اگر سوالی دارید هفته آینده به اتفاق مهمان برنامه شما خواهیم بود. تا آن هنگام بدرود.
سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ما و شیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، زیر آسمان شهر از گروه جامعه و بررسی رویدادهای اجتماعی.
آسمان شهر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز. برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. خدمتتون سلام عرض میکنم و البته خدمت آقای دکتر شریفی یزدی که در همین ابتدای برنامه ایشون رو معرفی میکنم، برای اینکه میخواییم از حداقل زمان حد اکثر استفاده رو بکنیم و از تعارفات ابتدایی که در بعضی از برنامه ها مرسوم هست دوری کنیم. زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید و همچنان که هفته پیش بهتون وعده دادیم در مورد اوقات فراغت صحبت میکنیم، اما در این برنامه وارد مصادیقش میشیم، جزئی تر به موضوع نگاه میکنیم، اینکه چه فواید فردی و اجتماعی داره اوقات فراغت، به خصوص وقتی خوب سپری بشه. آقای دکتر معتقد بودن که حتی آسیب هایی داره، یعنی نباید راجع به اوقات فراغت علارغم مفید بودنش خیلی هم اغراق کرد، که باز به خود ایشون میسپریم که موضوع رو دنبال بکنن. و از شما هم تقاضا میکنم که اگر فرصت دارید شیشدونگ برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش بکنید. آقای دکتر مجددا بهتون سلام میکنم و متشکرم که در برنامه این هفته ما هم حضور دارید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب کریمی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، و خوشحالم که امروز هم افتخار دارم در خدمت شما باشم.
ما هم سپاسگزاریم. اگر اجازه بدید نخست از کارکردها شروع بکنیم، یعنی چه نقشی داره تو زندگی ما، چه فردی و چه اجتماعی، و بعد اون نکته دوم که شما گفتید علارغم این کارکردهای مثبت میتونه اون کارکردهای منفی هم داشته باشه.
عرض میشه خدمتون که در مورد کارکردها، خب اوقات فراغت میتونه کارکردهای خیلی متعددی رو همراه با خودش بکشه، اما چند تا کارکرد هست که خیلی بولد، روشن و پررنگ هستن که دلیل اصلی این که اصلا ما این همه تأکید داریم که هر فردی با هر جایگاه و موقعیتی حتما باید وقت فراغتی رو برای خودش در نظر بگیره، به دلیل همین کارکردهای مهمه. اوقات فراغت واقعیتش این است که چند تا کارکرد خیلی بارز و مهم داره که اساس اوقات فراغت و فلسفه اوقات فراغت بیشتر روی دوش این کارکرد هاست. از جمله اونها مقوله شکوفایی استعداد هاست، یعنی به طور طبیعی مطالعات این رو میگه در سطح جهان که اوقات فراغت کمک میکنه به شکوفایی استعداد، چون ما وقتی وظایف روتینمون رو انجام میدیم وقت، زمان و میدان چندانی نداریم که بتونیم استعدادهامون رو بروز و ظهور بدیم. عمده کارهایی که ما میکنیم داخل یک کلیشه و داخل یک در حقیقت قاب قرار میگیره که امکان مانور خیلی عمیقی رو به فرد نمیده. خب این استعدادها کجا باید خودش رو نشون بده؟ که بعدن البته میتونه تسری پیدا بکنه در کار و شغل و حرفه و وظایف ما، هم به نحوی میتونیم اون رو ببینیم. در نتیجه یکی از کارکردهای بسیار مهم برای بحث اوقات فراغت همین مقوله شکوفایی استعداد انسانی است که اهمیت خیلی زیادی داره. مهمترین کارکردی که وقت فراغت مناسب برای انسان میتونه داشته باشه، افزایش سرمایه فرهنگی و افزایش سرمایه اجتماعی است. به این معنی که جامعه‌ای که افراد اون به اندازه کافی وقت فراغت خوب دارن و اون رو در جهت مثبت و درستش دارن استفاده میکنن، به دلیل اینکه انسان‌های سالم‌تری هستن و به دلیل همون سلامت روان فردی که دارن، طبیعتاً به کارهای فرهنگی بهتری میپردازن. انسجام اجتماعی و قوام اجتماعی در چنین جامعه‌ای افزایش پیدا میکنه و احتمال ماندگاری در چنین جامعه ای در مقابل سختی ها و شدائد درونی و بیرونی بیشتر خواهد.
و همچنین زندگی مسالمت آمیزی که در کنار همدیگه باید داشته باشیم.
ساعت خیره به یک ابزار چند اینچی و غرق شدن در فضای مجازی شده بخشی از زندگی روزمره ما، به طوری که فکر میکنیم بدون این وسایل کار و زندگیمون پیش نمیره. بخش عمده ی از سرگرمی جوانها شده خوندن و نوشتن مطالب نچندان مفید. این موضوع باعث شده که بخشی از سرمایه ملی ما صرف مشاهده چند پست در شبکه‌های اجتماعی بشه. میخواییم یه نگاهی بندازیم به این موضوع که همین ابزار چند اینچی در کنار رفتار نادرست ما چه ضربه ای رو به سلامتمون وارد میکنه. خیلی از ما فکر میکنیم تو جوونی آلزایمر گرفتیم، کوچکترین مسائل رو فراموش میکنیم و برای رسیدن به نتیجه کلی کلنجار میریم.
خیلی از افرادی که به شما مراجعه میکنن و اختلال حافظه شکایت میکنن، به اصطلاح عوام آلزایمر ندارن. عدم تمرکز ناشی از استراب باعث این وضعیت میشه.
اما این استراب همیشگی برای چیه؟
اگر موبایلش همراهش نباشه بیقرار بشه، اگر دسترسی به فضای سیستم اینترنتی وای فای یا سیستم اینترنت خونه نداشته باشه و این دسترسی نداشتن به جای بیقرارش بشه، طبیعتا نوع اعتیاد محسوب میشه. اعتیاد نیست، چیزی نیست غیر از یک وابستگی مرضی که جایگزینی هم براش پیدا نکنه.
عوارضی مثل سوزش چشم، خارش چشم، خشکی چشم و سردرد، تاری دید، دوبینی در افرادی که به صورت ممتد و بدون وقفه با رایانه ها و گوشی های تلفن همراه سر و کار دارن بسیار شایع هست.
به طور معمول از صفحات نمایشگرهای رایانه ها و تلفن های همراه نوری آبی ساطع میشه که
در ترشح هورمون خواب یا ملاتونین اختلال ایجاد میکنه.
حالا تنها راه حل این مشکل اینه که یک ساعت قبل از استراحت گوشی خودتون رو کنار بذارید.
آقای دکتر، به مصادیق مختلفی، البته در حد خیلی کوتاه دیگه، شما اشاره کردید در مورد مصادیق مختلف اوقات فراغت و اون چیزی که ما تو ایران شاهد هستیم. آیا مصادیق دیگه‌ای هم باز میشه در کنار اینها اشاره کرد که حداقل در یکی دو دهه اخیر در کشور ما خیلی مرسوم شده؟ حالا میپسندیم یا نمیپسندیم بحث دیگری است، اما ما با چه نوع اوقات فراغت دیگه‌ای جز آنچه شما گفتید روبرو هستیم؟
بر اساس اولویت بندی زمانی و به لحاظ گسترش طیف استفاده، همینطور که عرض کردم، بحث استفاده از فضای دیجیتال به شکل نامناسبش، یعنی که بر اساس وبکاوی و عرض میشه خدمتتون که وبگردی که نهایتاً به ولگردی من میگم منتج میشه، این بیشترین سطح رو داره هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ گستردگی در سطح جامعه ما و ضریب نفوذ. اما بعد از اون متاسفانه به دلیل اینکه ما نه در خانواده و نه در آموزش و پرورش شیوه درست گذران اوقات فراغت رو یاد افراد ندادیم، امروز میبینیم که این مقوله به شدت به کجراهه رفته. شاهد هستیم گروه‌هایی از جوان‌ها به ویژه که دور هم امروز جمع میشن و استفاده میکنن از انواع و اقسام مواد روانگردان، مواد صنعتی، مواد مخدر و گاهی مشروبات الکلی، و وقتی که باشون مصاحبه میشه بحثشون گذران اوقات فراغته. این رو آوردن و به یه شکل نامناسبی دارن ازش بهره میگیرن که خروجی اون یقیناً انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود که در جای خود شاید اون باید پرداخت. یکی دیگه از مصداق‌های بارز اون که مخصوصاً طی دهه اخیر در جامعه ما گسترش پیدا کرده، با کمال تأسف مسئولین ما برخورد مناسب با اون نداشتن و مطالعات نشون میده که حالت روزافزون داره، هم به لحاظ مکانی و هم به لحاظ نوع و شدت مصرف، بحث قلیانه. قلیون قبلاً به این شکل در جامعه ما وجود نداشته. در جامعه سنتی ما در بین افراد خاص، مخصوصاً کسانی که سن بالا داشتن، به عنوان یک ابزار تفریحی و گذران اوقات فراغت مطرح شده. اما امروز در ادبیات جوانها ما این رو میبینیم که انگار یک شبی رو اختصاص میدن، با دوستان بیرون میرن برای اینکه بیرون شامی رو مثلا استفاده بکنن و در کنار اون قلیونی استفاده بکنن، و مراکزی که دارن این خدمات رو ارائه میدن میبینیم زیاد شدن. بعضیا برای جلب مشتری بیشتر حالا یک سری تنوعات هم اونجا دارن انجام میدن، که اینها میتونه جزء اوقات فراغتی باشه که حتما جنبه منفی داره، از بعد فردی، از بعد سلامت جسم و از اون مهمتر از بعد اجتماعی. شما وقتی که با یه خیلی کثیری از افراد مواجهید که مصرف زیادی رو دارن در اون حوزه‌هایی که عرض کرد، اینها میتونه در بلند مدت وقت فراغت رو که میتونست در جهت بالندگی ازش استفاده بشه تبدیل بکنه به یک ابزاری برای تخدیر انسان، برای کاهش توانمندی‌های فرد، و وقتی که اجتماعی بهش نگاه کنیم به عنوان یک آسیب بزرگ اجتماعی متاسفانه میتونه جامعه رو دچار تهدید بکنه.
سلام، در مورد قلیون میخوایم صحبت بکنیم. قلیون زیاد میکشیم.
خیلی
قلیونم بد نیست آنچنان، همه خانواده هم میکشن، همه خالف نیستم با قلیون.
الان مثلا خودم 5-6 کله میکشم ماشاءالله
تو روز.
آره تو روز.
واه ششت سالم الان.
شوش نیست یک گونیه.
شما چی میکشه قلیون؟
منم آره، ولی نه اندازه ایشون.
هزینه چقدر میشه سالی؟
سالی؟
خیلی
به خدا نمیدونم، بیشتر از خرج و خوراکم میشه.
روزی 15 تومن پول قلیون همه، سری 5 تومنه. ماهی حساب کنیم ببین چقدر میشه دیگه.
چقدر میشه تو ماه؟ 600,000 تومن؟
نه خب اصلا مشکل ندارم برای هزینه. من خونم 5 قلیون دارم.
جای این پولی که به قلیون میدی چیکارا میشه کرد؟
خیلی کارا. میتونید جمعش کنی، سر سال یه پولی دستت بیاد، یه کاری باش شروع کنی.
تازه این قلیون که میکشن نه تنها هزینه میکنن، در آینده برای بدنشون هزینه میکنن.
ببین اگه بدونی خیلی ضرر داره بازم میکشی.
میدونم ضرر داره، ولی خب دیگه یه عادت دیگه.
اگه بگم 20% از زیباییتون رو میگیریم و قلیون رو بهتون میدیم چیکار میکنین؟
خب به هیچ عنوان قبول نمیکنم.
دقیقاً هر یه نیم ساعت قلیون برابر میکنه با 70 نفسیگاه.
باورش نمیکنم، خیلی راحت میکشم. یعنی فکر نمیکنم که شاید یه روزی به خاطر قلیون پوستم چروک بشه، زیر چشام گود بیفته.
هی میگید بکشم برم، مثلا انگار یه چیزی کم داری، بعد میری میکشی، سردرد میگیری، سرگیجه میگیری، فشارت میفته.
چرا انقدر جوونا قلیون میکشن؟
خب یه قلیون چیزیه که جوونا میکشن دیگه.
بعضی واسه کلاس میکشن.
بیکارن دیگه، بیکارن.
من میتونم ربطش بدم به این که هیچ تفریحی ندارن، به خاطر همون بیشتر گرایش پیدا کردن به سیگار و قلیون.
تازه ضرر این بیشتر اونا، ولی خب میگن مشکل نداره، چیز اجتماعی شده، داره جا میفته، مثل زمان ناصرالدین شاه شده فرهنگ.
کاری که نمیتونن انجام بدن یا بعد فکر میکنن خوبه.
آها، یعنی هر چیزی رو بگی نکن اونا میکنن.
تو خونه‌شو قلیون دارن می‌کشن. بچه بوش بوی قلیون نره تو دماغش خوابش نمیگیره. به جای اینکه لالایی بگه.
خیلی زشته برای ما که بگیم همه اینا بده و خودمون یکی از تولید کننده‌هاش باشیم.
قلیون می‌گیریم چی بدیم؟ به نظر من جوون اگه کار داشته باشه، سرگرم باشه، هیچ وقت اون چیزا نمی‌ره.
تقریباً مثل یه بچه است، مثلا به چاقو دست می‌زنه. میخواه ازش بگی با شکلاتی یه چیزی بهش بدی که باش سرگرم شه دیگه.
جای قلیون چی بدن دیگه نمیگشم سیگار.